جناب خدا، سلام به همگی. خیلی خوش اومدید. امروز هم یه لایو خیلی داغ داریم. چند ثانیه صبر کنیم، من کپشن رو بزنم، دوستان بیان و شروع کنیم. خب دوستان اول، خیلی خوش اومدید. منتظر علی دشتی از دفتر شما هستیم، مهمان امروزمون، و صحبت کنیم ببینیم که چیه، چه کار میتونه بکنه، چه کمک هایی میتونه به دوستانمون انجام بده. خیلی خوش اومدید. بله، خب دفتر شما ما داریم و تا چند ثانیه
عزیز رو هم خواهیم داشت. همگی خیلی خوش اومدید. علی جان سلام.
سلام آرش جان، چطوری؟ خوبی؟
خوبی؟ قربانه، دستت بخیر.
من یه ذره
قربانه. آره، شما مثل این که تهران نیستی؟ آره، رفته بودید جایی؟
نه، استثنا
اه.
تهران.
آها، خب فاید.
ولی
آره، من فکر کردم جایی باشی.
سلام آرش جان، نه تهرانی ما هم. ولی
آها،
خب
خب
دور
خدا باشه.
کرده، رخنه کرده دیگه.
بله دقیقا، حالا در موردش حتما حرف میزنی. خیلی خوش اومدید آقای قزفخری از پارس کودرز و سایر دوستان آقای پور مرتضوی. خب علی جان، ما روال در واقع لایوامون رو احتمالا دیدی، حالا یه چند دقیقه دیگه کامنت ها رو میبندیم، یه رو با آخر باز میکنیم. معمولا به مسیر حالا زندگی تحصیلی و کاری مهمونمون میپردازیم. این به خاطر اون انتقال تجربه است که کمک میکنه به دوستان که بتونن مسیر خودشون رو انتخاب بکنن، و در بخش بعدی به کسب و کارهایی که مشغول هست مهمانمون میپردازیم، و در آخر هم چالش ها و اومدن کرونا و تاثیرش و حالا پسا کرونا. اگر موافقی با این مدل که با هم شروع کنیم.
حتما، خیلی خوشحال میشم. حتما،
مرسی، مرسی علی عزیز. من کامنتارم بچه میبندم، یه رو با آخر دوباره باز میکنم. خب علی دشتی متولد کی و کجا هست؟
من متولد 59 هم، آمریکا دنیا، و
ايه نمیدونم.
آره دیگه تگزاس الان.
بله خب
الان خلاصه حواست
آها
باشه.
ايه خب خیلی جالب.
بعد
تو
دیگه
پس 40 سال میشه دیگه. آره، بحران داری الان؟
چلو تی
بحران 40 سالگی داری؟
والا به نظر من وجود داره، یه ذره تایم برای من چیز شده، داستان شده، و یه مقداری باش کلنجار میرم. البته به شرایط کاری هم بستگی داره ها، یه مقداری.
یعنی زمان کم میاری یا جور دیگه؟
چی؟
زمان یعنی کم میاری یا جور دیگه ای فکر میکنی؟ میگی با تایم مشکل دارم.
آره، زمان که کلن که کم میاد خیلی پس، ولی به طور کلی این گذر زمان و اینا تو 40 سالگی به نظر من آدم یه دید دیگه پیدا میکنه، و یه مقداری من احساس میکنم قضیه هست. مثلا آدم قبلش فکر میکنه که خب هر کاری بخواد، هر موقع که بخواد انجام میده، بعد زمان که میگذره برای بعضی تو 30 و چند سالگی پیش بیاد، برای بعضی تو مثلا 60 سالگی، و هم به گذر زمان و اینکه تصمیمایی که میگیره دقیق بگیره که اشتباه کمتر بکنه، یا تجربه بقیه رو بدونه که چیکار کردن که به همه دیوار و کله نخوره و بتونه مسیرش رو بهتر طی بکنه، اهمیتش برای من بیشتر شده.
آها، جالبه. علی تو از هدست استفاده نمی کنی فکر کنم ها؟ یه ذره من با هم که حرفی زنیم فکر کنم مکس داریم، میتونی استفاده کنی؟ سخت نیست؟
من میتونم استفاده کنم، فقط میترسم باتریم تموم بشه، برای همین من
آها الان شارژ زدی.
استفاده شارژ من تموم شده بود.
خب
اگر اینجا بهم نوتیفیکیشن میده باتری تموم
آره. آره آره، مثلا چیه، اندرویدی یا آی او اس؟
آیفونه.
آها، فکر کنم اختار میده. آره الان چند درصده؟
ایشالله که اختار میده. 20% دارم.
آها، خب الان فکر کنم صدا خوب شد. میدونی چرا؟ چون وقتی نمیزنی من صدام اونجا انعکاس پیدا میکنه، تو حرف میزنی همون
آره،
میگیره.
متوجهم،
آره
متوجهم.
الان فکر کنم
امیدوارم
بهتر شد.
که
آره.
این ادامه پیدا بکنه این شکلی. بذار من
همون
یه دقیقه
آره اختار داد
برم
ببین.
بیرون و بیام.
باشه باشه باشه. خب علی دشتی عزیز مهمان این برنامه است. بله تصویرش درست شد فکر کنم. علی جان تو چه سطح خانواده به دنیا اومدی؟ پولدار، متوسط، رو به پایین؟
به مادرم که خب در واقع کار فرهنگی میکرد، یعنی تو دبیرستان معلم زبان بود و بعد مثلا معاون مدرسه بود، و پدرم هم کار دولتی داشتش و تیپ خانواده اینجوری بوده، یعنی تیپ خانواده متوسطی بودن که خب توی دولت کار
تلاشش نمیکنه.
میکردن و آره و خیلی، و البته بعدا به این سمت کشیده شد که خب پدرم از کار دولتی اومد بیرون و وارد مقداری کارهای بیزنس های دیگه ای شد، حالا مثلا تو ساخت و ساز و کارهای مثلا تکنولوژی وایز و اینها، برامی کل خانوادم خیلی به سمت تکنولوژی سوق پیدا کردیم، ولی خب این شکلی بودش.
بعد خواهر برادر چند تا داری؟ تو بچه
دو تا
چندمی؟
خواهر دارم، من بچه اولم، یه خواهرم با هم دو سال
سخته؟
فاصله داره، یه سال مسئولیتش یه
من
ذره
بچه
زیاده و
اولم،
انتظار، تو هم بچه اولی پس دیگه
امکاناتمون کمتر بود زمان ما فکر
امکانات کمتر بود و بعد اینکه یه ذره توجه هم بیشتر بود، بعدا توقعات بیشتر میشه و اینا یه مقداری به مرور زمان یه سری معضلات ایجاد میکنه، ولی خب حسن خودش هم داشت بچه اول بودن.
آره تو تک پسرم هستی پس.
آره شما چی؟ شما تک پسری؟
منم آره، من یه خواهر کوچیک‌تر دارم. آره
یه خواهر کوچیک‌تر. خب شما خیلی با هم
آره
عقب‌تر بودید. من دو تا خواهر داشتم، اونا خیلی با هم دیگه
آه
دوست
خب
بودن، من
تو
یه
تنها
مقداری
شده بودی.
مثلا آره
آره
من یه داداش دوست داشتم.
میدونی علی، اینا خیلی تاثیر میذاره، چون برای تو داری شکل میگیری، حالا هم از لحاظ تحصیلات، هم از لحاظ خلق و خو، کردار، رفتار. برای همین من سوال میکنم، وگرنه که سوالات زرد نیست. اینا من سعی میکنم در واقع اون بخشیشو
نه
بگیرم که
نه
شاید خیلی
حتما
بعدا تو آینده
متوجه
تاثیر
هستم
داشته باشه.
حتما.
توی مدرسه علی بهت میخوره که بچه درس خون بوده باشی. حالا نمیدونم بچه درس خون بودی، شیطون بودی، شب امتحانی بودی، چه مدلی بودی؟
والا دانشگاه خیلی درس خون بودم، دانشگاه چون کار دیگه هم نداشتم بکنم کلن خیلی درس خون بودم، رشتم هم سخت افزار بودش و خب آدم وقتی یه جای چون آمریکا تحصیلاتم تموم شد و درس خوندم، نه اینکه اونجا هم آدم دیگه خب دوستا و آشنایان و اینها رو نداره، خیلی فوکس، خیلی هدفمندتره و خیلی، ولی تو دبیرستان نه، به خاطر سفرهایی که مثلا داشتیم و مثلا جابجایی کار پدرم بود و اینها خیلی موفق نبودم، ولی خب همیشه تلاشمو میکردم، ولی تو دانشگاه آره یه مقداری سرخون بودم، خلاصه کرو و همیشه یه ذره دستکاری میکردم.
تو فکر کنم اینترنت رو عوض کردی. آره یه ذره کیفیت افت کرد. آره
فکر
وای
نمی
فای
کنم.
کردی؟ اولی بهتر بود، حالا نمیدونم. الان یه چند ثانیه است که من تصویر شطرنجی دارم. حالا میخوای یه دقیقه کامنت هارم باز کنیم ببینیم دوستان؟
عوض نکردم، الان
اوکی،
صدام بد
به
میاد.
نظر خودت.
آره
من یه
من
تست
صدای شما
بکنم،
رو
من
خیلی
یه
خوب
ذره،
دارم.
آها من
میخوای
تصویر تو شطرنجی دارم. بچه تصویر و صدای من و علی
خب
چطوره؟
میخوای
لطفا
کامنت رو
سریع به
باز
اون
بکنی
بگی.
که بتونم بهت بگم
آره
چجوری
آره
میگه؟
الان این کارو کردم، کامنتو بازه.
آه
کیفیت میگن یکم پایینه. هر دو، یا من یا علی، اینم بهمون بگید لطفا.
خب بذار
که الان البته تصویر
من
شطرنجی
میتونم
درست شد
وای
برام.
فایم رو میتونم عوض کنم اگر بخوای. میتونم
الان فکر کنم خوب شد. حالا ببین بچه‌ها دارن می‌نویسن
الان
شطرنجی نیست
خوبه.
گفته، کیفیت علی پایینه. نه کیفیت تصویرش پایینه، خودش که خیلی حرف نداره.
اونم پایینه، خیلی بالا نیست.
آره نه بابا، میگه هدستو گذاشتی اینترنت ضعیف شد. فکر نمی‌کنم ربطی داشته باشه. الان
واقعا
برای من خوب شد دوستان، اگر
ببین
اوکی
من حالا
هست بریم.
چند دقیقه دیگه مجبورم فکر کنم هدست رو در بیارم، حالا تلاشم
آها
اینه که نزدیکتر بیام به دوربین، ولی
آها، باشه باشه. الان فکر کنم کیفیت تصویر
میتونم.
علی نداریم.
خب پس میخوای
بچه الان فکر
اینترنت
کنم برای من خوب شد، نمیدونم برای شما هنوز خوب نشد. میخوای اینترنت رو یه عوض بکنیم؟ آره
میتونم
بله
اینترنتم رو
میخوام.
عوض کنم اگه بخوای
آره، به نظرم این کارو بکنیم.
یه لحظه.
باش. خب دوستان، همونطور که میدونید با علی دشتی، بنیانگذار مدیر عامل دفتر شما، امروز پنجشنبه داریم گپ میزنیم. 29 خرداد، فردا آخرین لایو این هفتمون 30 خرداد با اسماعیل نور محمدی عزیز از وب مستر سلام، اونم حتما ببینید. ساعت 19 برنامه هفته آینده، هفته 13 هم اعلام شد که عزیزانی که مهمانشون هستیم، توی پست، آخرین پست من هست. البته فکر کنم الان فناورت هم آپلود شده. الان داریم با تجربیات علی از دفتر شما آشنا میشیم و اینکه مسیری که پشت سر گذاشته تا برسیم به اینکه اصلا دفتر شما چیه و چیکار میکنه و چه جوری میتونه کمکمون بکنه. ایمان قزفخری عزیز، بنیانگذار پارس کدرز، هم اینجاست که هفته آینده چهارشنبه با حامد تکمیل مهمان ما هستن، دو نفری از شیراز، و بهش سلام و خوش آمد میگم. خب فکر کنم علی یه مقدار خارج شد، دوباره وارد میشه احتمالاً. یه مقدار کیفیت تصویر پایین بود، امیدواریم که خوب بشه. اگر نکته‌ای هست دوستان توی این زمان بفرمایید. نمیدونم مهمونای هفته بعد رو دیدید و نظری دارید؟ چرا با طراحای گیم مصاحبه نمیذارید؟ طراحای گیم توی برنامه بودن فکر کنم این چند هفته، ولی چشم سعی میکنم هفته 14 و 15 هم برنامه براشون بذاریم حتما. خب من ببینم که علی جوین شد یا نه. آها اجا من دعوتت کردم، فکر کنم اگر اوکی کنی اونجا هم کیفیت خوب شده باشه. آها علی جان
خب
الان خوبه
الان
فکر کنم.
چطوره؟ امیدوارم الان
آره
حالت خوب
آره
شده باشه،
امیدوارم
بهتره.
الان خوب باشه. آره بچه هم برامون بنویسن که کیفیت تصویر بهتر شد یا نه. خب داشتی میگفتی پس در واقع بچه درس خون بودی تا دانشگاه گفتی؟ آره
آره
آها بعد تو دبیرستان چه رشته انتخاب کردی؟ ریاضی فیزیک؟
ریاضی فیزیک بودیم. آره دیگه این خانوادگی همه میگفتن ریاضی فیزیک باید برید.
اون کوچیک بودی میخواستی چی کاره بشی علی؟
ببین کوچیک بودم، من خیلی کوچیک بودم، یه کارایی میکردم مثلا
من میگفتم خلبان میخوام بشم، اون موقع خلبانی مود بود یاد بشه.
خلبانی اون موقع؟ آره
آره
خلبانی و نمیدونم بعد دیگه
دکتر و
دکتری و بعد دیگه
آره
مهندسی و والا خیلی چیز خاصی تو ذهنم نبود، همیشه دوست داشتم یه چیزی رو بفروشم، یعنی مثلا چه میدونم
از اون اول فروشنده و
و بعد
چیزی
حالا
بودی، استیو جابزی بودی.
چه میدونم والا استیو جابز کجا ما کجا، ولی مثلا یه چیزای کاغذی درست میکردم میفروختم. بعد اخیرا داشتم دوباره فکر میکردم
خجاله.
یادم اومد که یه چیزایی هم کرایه میدادم، مثلا یه کتابخونه داشتم بعد بقیه کتابا اینا رو دوست داشتن، سابسکریپشن بیس کتابا رو هم کرایه میدادم، مثلا میگفتم یه تومن یه کتاب
چه با
کرایه میدم. بعد آره خلاصه
فکر
دیدم
کنم
که
اولین پول تو همین موقع به دست اجاره یا
آره
فام بود بیشتر؟
نه نه
آها
آه نه 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 این کاری که میکردم خیلی کوچولو بودم، یعنی در حد مثلا چه میدونم
ولی
پول،
پول در میوردی.
آره مثلا پول خورد و خوراک مثلا،
آره
ولی خب دنبال یه کارهای این تیپی بودم و فکر میکنم که همین سمتی هم بالاخره مثلا تو دانشگاه همیشه دوست داشتم که برم نهایتا یک کسب و کاری رو راه بندازم، یک کاری رو انجام بدم، همیشه این تو ذهن
بفهم.
من بودش و مثلا حتی با اینکه مثلا استخدام شدم دوست داشتم بیام و یک کاری رو انجام بدم. و
علی تا کی آمریکا بودی؟
من کوچیک بودم آمریکا بودم، بعد دیگه تحصیلات
دبستان.
دانشگاهیم آمریکا بودم.
آها یعنی تا دبستان بودی، اومدی ایران دوباره دانشگاه رفتی اونجا؟
آره حتی قبل از دبستانم، یعنی دبستانم و اینا رو
آها
ایران بودم.
آها آها به خاطر شغل پدر بود اولش فکر کنم.
اولش اونا دانشجو بودن دیگه، قبل از انقلاب بود دیگه، 59 و اینا بحبوحه انقلاب بود و اینا، خب خیلی ایرانی اونجا دانشجو بودن.
و تو چون گرین کارت باید داشته باشی؟ آره
پاسپورت دیگه، یعنی که
پاسپورت
شهروند متاسفانه.
دورگه شدی.
آره
و فکر میکنی چقدر تاثیر داشت؟ به هر حال تو دو وهله زندگی، تو دو قسمت زندگی تو اونجا بودی، یکی تقریبا قبل از مدرسه بوده، بچگی شاید باعث تقویت زبانت شده و خب یک فرهنگ دیگه ای، و بعد اومدی ایران، با ایران مدرسه رفتی و دوباره دانشگاه رفتی اونجا، تأثیری داشت اصلا یا نه ایران هم بودی همین بود؟
ببین آدم وقتی که مثلا توی جاهایی هستش که یک فرهنگ و یک در واقع طرز فکر خاصی خیلی بهت گفته میشه و همش فکر میکنی همه دنیا اینه و همه چی اینا خوب هستش، آدم یه ذره هارد لاین میشه، و وقتی که مثلا میره توی جامعه‌ای که میبینه آه بابا میلیون تا عقیده و فکر و ایده و همه هم آدمن، همه هم آدمای خوبین، همه هم میخوان یک مثلا مفید باشن خوب باشن، متوجه میشی که خیلی اون چیزی که داری بهش فکر میکنی مثلا همیشه میتونه درست نباشه، یعنی حتما روش ها شیوه های افکار دیگه هم هست. یه مقداری خب باعث شد که ذهن من بازتر بشه نسبت به این که خب آدم همیشه نباید به یه شکل به یه موضوع نگاه کنه، شاید یه نفر دیگه اصلا یه چیز دیگه فکر میکنه و اونم کاملا میتونه درست باشه. از این زاویه خیلی تاثیر گذاشت روی من.
بیشتر تو قسمت اول یا تو قسمت دوم دانشگاه ترسیده؟
تو قسمت دوم دانشگاه. قسمت اول که آدم
قسمت
خب میاد و توی یه جامعه قرار میگیره، مدرسه یه چیز بهت میگه، تلویزیون داره یه چیز بهت میگه و فکر میکنی فقط همین اینه که مثلا وجود داره و
خوبه.
واقعیته.
و کنکور ایران داری یا نه همون موقع اقدام کردی؟
کنکور ایران دادم، کرج قبول شدم.
چه رشته ای؟
رشته کامپیوتر
رفتی؟
و دیگه گفتم که خب تا کرج که میخوام برم یه ذره میرم اونورتر دیگه،
یه قاره دیگه.
یه قاره دیگه.
خب اونجا چی خوندی؟ کجا درس خوندی؟ چی خوندی؟
اونجا دانشگاه ایالتی نیویورک درس خوندم، سخت افزار خوندم و رشته، یعنی در واقع سخت افزار از تو رشته کامپیوتر، و آره دیگه خیلی
خیلی
خیلی خوب
خوبه.
بود.
ولی علی
آره
مشاوره
جان
بزن به تخته به 40 سال نمیخوره، یعنی من فکر کردم
خدا
مثلا دهه
خیرت بده،
60ه.
مرسی که بهم میگی.
آره واقعا. گفتی 59 تعجب کردم، فکر کردم کوچیک‌تر از
اینا
من.
جزء از بحرانای 40 سالگیه. اصلا کلا
آره
داستان اینجاست که آدم مثلا میرسه به این نقطه، یهو مثلا میبینه اه چقدر کار مونده که انجام نده، چقدر برنامه مونده که باید انجام میداده، برنامه ریزی میکرده.
دقیقا.
آره دیگه،
آره
حالا یه حسن داره دیگه به خاطر این کلاهی که سرمه رنگش مشکیه.
نه بابا خیلی خوبه. علی تا کی اونجا موندی و ادامه تحصیل آیا دادی یا اصلا چیکار کردی اونجا؟
آره من فقط یه دقیقه برم بیرون ببینم باتریم تو چه
آه برو برو
وضعیتیه.
برو برو باشه. این دیگه مشکلات به هر حال آی او اس و اپله، ما اندرویدی از این مشکلات نداریم. خب خوب شد.
باز شرمنده، این ورژن
آها
جدیده که فیش هدست نمیخوره خیلی رو
آخ
مخه. منم
آره
اینو
واقعا
هدیه گرفتم و خب دیگه آدم هدیه میگیره و به یه شکلی دستش میاد دیگه استفاده میکنه دیگه، ولی این هدست
دقیقا.
عذاب جونه واقعا. به نظر من
آره
باید مونوپولی بکنه. هی والا
دقیقا داشتم میگفتم مشکلات اپل دیگه. حالا
آره
چیز اشکالی نداره، فکر کنم همزمان نباید حرف بزنیم دیگه چون صدا قطع میشه.
من صدای شما رو
بگو.
کمتر میکنم که شما راحت تر بتونید صحبت کنیم. الان فکر نکنم صدای خودتو بشنوی.
الان خوبه.
خب ببین
گفتم که تا کجا ادامه دادی؟ چیکاره کردی؟ اونجا اصلا کسب و کاری شروع کردی یا فقط درس میخوندی؟
نه اونجا فقط درس خوندم و حین این که اصلا اونجا درس میخوندم یک پروژه هم توی اتوماسیون خونگی، مثلا این بردایی که مثلا بتونی ریموتلی مثلا برق و خاموش روشن بکنی یا مثلا پرده رو باز و بسته بکنی، اینا رو هم
گرین هاوس
تو ایران روش مثلا با یه مجموعه داشتم مثلا کار میکردم، چون بالاخره یکی دو سالم هم از چیز گذشته بود، از کنکور گذشته بود و داشتم تصمیم گرفتم که چی کار بکنم. اون موقع بحث سربازی هم بودش و باید سربازی تعیین تکلیف میشد دیگه، که سربازی رو اون موقع اعلام کردن که میفروشن، یه دوره آموزشی بودش، دوره آموزشی رو که رفتیم خلاصه چیز بود دیگه، اون یه ماه 40 روز اینا بودش که اون گذشت و دیگه من تصمیم گرفتم که ادامه تحصیلم رو برم آمریکا و اونجا
خریدی در واقع سربازی؟
آره خریدیم اون موقع. اون موقع آره یه تومن فکر کنم اینا میفروختن. آره بعد دیگه
الان یه
اونجا
تومن هیچی نمیده،
الان یه تومن به بستنی شو بدن چند وقت دیگه، اینجوری که دلار داره میره بالا
همینجوری داره. آره
اصلا یعنی گریه ما داره در میاد. حالا یک پرانتز بزنم، میخوایم کامپیوتر بخریم برای بچه ها، مثلا یه کامپیوتر تکنیکالی که قوی باشه مثلا شده 20 میلیون تومان، حالا تو پرانتز ایست عجیب و غریب. یه خلاصه اونجا تموم شد، لیسانس هم تموم شد و تصمیم گرفتم که بیام و این کاری که داشتم میکردم توی هوم اتوماسیون رو جدیتر پاش واستم و انجامش بدم، که منجر شد به اینکه برگردم ایران و چند تا کار انجام بدم. یه سریاش ناموفق بود و
پشیمون نیستی برگشتی؟ یعنی اونجا بودی
ببین
بهتر نبود، موفق‌تر نبود؟
آدم همیشه یکی دیگه از این مسئله که آدم سنش میره بالا بهش فکر میکنه، میگه که اگر اون کارو میکردم چی میشد، اگر این کارو میکردم. ببین الان
آره.
از این بابت که دفتر شما یک کسب و کار جدیدیه، یک کار جدیدی، یک سرویس جدیدیه، یه سری افراد رو ما تونستیم تو چند سال بهشون بگیم که چجوری میتونه بهت کمک بکنه، چجوری تو بیزنست میتونی رشد بکنی. الان که کرونا هستش و آدما میتونن از این سرویس برای دورکاری استفاده بکنن، خیلی آدم حس رضایت بخشی میکنه. و اینکه مثلا تو این شرایط بالاخره بچه ها همه دارن با همدیگه تو دورکاری هماهنگی کار میکنن و داره میچرخه تو این شرایط سخت اقتصادی، این خیلی خیلی رضایت بخشه. ولی خب مواقعی بوده که واقعا فکر میکردم که ای بابا چه غلطی کردم دیگه. اونجا میرفتم مکدونالد کار میکردم، ساعتی مثلا $10 در میآوردم، مثلا میشد انقدر تومن، انقدر برو مالیات بود، برو بیمه، با این سر کله بزن، رگولیشن فلانه، نمیدونم اینترنت قطع میشه، دلار داره اینه مثلا چی میره بالا.
موشک
اینا همیشه هست واقعا، ولی
آره
کلی پشیمون نیستم چون اتفاقات خیلی خوبی افتاده و تو این چند ساله حالا هم با همه سختیاش هیجان انگیز بوده و کلا کار هیجان انگیز خوب من خیلی دوست دارم.
باحال بوده علی. حالا این چند وقت یه سری از اینفلوئنسرها در واقع داشتن دفتر شما رو معرفی میکردن و یه چالش رو انداختید. مانوئل یه سوالی پرسید که تو قیلون فروشی آنلاین داشتی؟ چون من نمیدونستم. اینو برام بگو. آره خیلی باحاله.
مانوئل رو من خیلی وقت میشناسمش. اوایل توی شرکتی بودش اسمش یادم نیستش، اونجا سر چی شد من رفتم ببینمش باش یه گپ خیلی خوبی زدیم اونا. اون موقع من توی یه شرکتی بودم که یه کار نرم افزاری میکردیم و از سمت اون شرکتی که ما یه کار براش میکردیم فشار میومد که آقا شما یه سری کارهای دیگه هم انجام بدید، مثلا کارهای هلپ دسکی انجام میدادیم، مثلا میافتیم به شرکتهای دیگه مثلا کانترکت میبستیم میگفتیم که آقا میایم سیستماتون مینتین بکنیم. هینش حالا اینجوری شد که ما دیدیم آقا خونه ما یه فضایی داشت و دیدیم که این فضای بچه‌ها خیلی دوست دارن میان قلدون میکشن، دیدیم آقا مصرف دخانیات رفته بالا و همه اینا ریختیم دور. بعد دیگه خب یه روز دیگه هم بود و دیگه خیلی گذشته بود از اون ماجرا و گفتیم حالا دیگه الان قلدون می‌خوایم. خلاصه دیدیم که قلدون نمیشه درست کرد و به فکر این افتادم که حالا با این میوه‌های و هم یه سری لوله و اینا داشتیم چیزی نیست که یه قلدون درست کنیم. بعد این ایده اومد که چند وقت بعد که آقا چرا ما این رو اصلا نفروشیمش؟ و نه بابا کی میاد مثلا قلیون میوهی بخره، چجوری میخوای دلیورش بکنی؟ گفتم آقا
اجاره بود یا خریدنی؟
چی؟
اجاره بود یا خریدنی؟ چون الان یه چند تا استارتاپ اومدن که میفرستن برات مثل این که آنلاین.
آره نه این آره. خیلی ویژه بود، این یک چیزی یه چیز از میوه ساخته میشد، مثلا آینش هندونه بود، حالا یه دفعه عکسشو برات میفرستم، مثلا پایینش
آره.
بود وسطش مثلا سه تا سیب بود که اینا وسطش به هم وصل شده بود بالاش.
آها گفت قلیون میوه‌ای. آره
قلیون و اون پایینش مثلا جای اون چوبه مثلا خیاری بود که توش سوراخ شده بود، همه چیش میوه بود و بعدا مثلا با زغال و اینا مثلا میرفتیم تحویل میدادیم در خونه، مثلا هم جا هم مثلا چاق شده بهش تحویل میدیم. یعنی سکته
این که میگی مال چه سالیه؟ فکر کنم اواخر دهه 80 میشد.
آره دیگه 89 اینا بودش دیگه. راکت زدیم اسمش رو گوشته بودیم هوکا میوه‌ای. اصلا یه چیز آنتیکی بودش و خیلی
خوب جواب داد.
چی؟
خوب جواب داد.
آره خوب جواب داد، ولی خب میدونی داستان اینجاست که من با دفتر شما خیلی بیشتر حال میکردم و اون موقع هم این دوتا هم بودن دیگه، نمیرسیدم دوتاشو انجام بدم و
آه دفتر شما اون موقع بود
ایدهش بود، ما داشتیم یه نرم افزار درست میکردیم و روی این داشتیم فکر میکردیم و خیلی جدی بودیم که دیگه مثلا 92 و اینا دفتر شما به صورت خیلی پایلوت و آزمایشی و خیلی منوالی لانچ شد
از سال به شکلی اونم میرسیم. علی من میخواستم ببینم تو این بینی که تو از آمریکا برگشتی برها با لیسانس سخت افزار از دانشگاه آمریکا اومدی ایران، به نظر یه سری کسب و کارو بردی جلو، شکست خورد، فکر کنم کارمندی هم کردی، حالا این قلیونه که داستانش گفتی، تا 92 که برسیم به دفتر شما، میخوام ببینم این وسط چه اتفاقایی افتاد، خیلی سریع بخوایم مرور بکنیم.
از یعنی در واقع 92
از وقتی که از آمریکا برگشتی تا 92
بخوام خیلی سریع بگم این بودش که خب من تو آمریکا توی شرکت آی تی کار میکردم، بعدن اونجا جی ام استخدام شدم، ولی خب دیگه ارق ملی اجازه نداد دیگه اونجا بمونم و خیلی اتفاقات متعددی بود که منجر به این شد که من اومدم ایران و رفتم تو این شرکته که کار اتوماسیون خونگی و اینها رو انجام دادن، شروع به فعالیت کردم و یه جوری هم اونجا هم مثلا من یه سهامی داشتم و به لطفا
یعنی یکی مدیراش بودی سهام هم گذاشتی؟
نه من فنی بودم اونجا، من کاملا کار فنی انجام دادم، این دیولوپمنت رو اونجا مثلا با کد ویژن و روی میکروچیپ های آی وی آر و اینها ای وی آر و اینها کد میزدیم و مثلا حالا اون محصولات رو تهیه میکردیم، ولی خب به خاطر اینکه تیم در واقع مارکتینگمون خیلی ضعیف بود و ما محصولی که طراحی کرده بودیم اگه بخوام توی جمله بگم خیلی های لول بود، مارکتی که انتخاب کرده بودیم خیلی مارکت پایینی بود، یعنی آدمایی که مثلا یه دیوایس اینجوری می‌خواستن خواستن بابتش مثلا ایست خیلی ارزونی بدم مثلا 3000 تومان
اصلا شاید تایم تو مارکت خوبی هم نداشت. اون موقع احتمالا
جانم
میگم احتمالا زمان ورود به بازار خوبی هم نبود اون موقع، این جلوتر بوده یه جوری.
اتفاقا مثلا یه شرکتی اونجا بودش با یه بردای مثلا از این آزمایشی ها بچگونه و مقوا و اینا تو همدیگه زده بود و یه چیزی درست کرده بود که مثلا شما دست میکشیدی روش نور کم و زیاد میشد. اتفاقا اون به نظر من فروخت، وارد بازار شد، ولی محصول ما اصلا وارد بازار نشد و این یه شکستی بودش که پیش اومد. و یه مدتی دیگه رفتم تو کار آیتی، مثلا کار فریلنسینگ آیتی میکردم، مثلا پشتیبانی و نصب و این چیزای این تیپی. و یه مقداری هم خیلی درگیر بعدن ورزش سنگنوردی شدم، چون 15 سال ورزش سنگنوردی کردم و زیرزمین خونمون رو تغییر دادم و مثلا به شکل یه باشگاه خونگی درش آوردم. یه سری
آفر.
کار میکردم حین اون.
تو حرفه‌ای میرفتی مثل این که سنگ نوردی؟
آره میشه گفت لول حرفه‌ای بود. 15 سال سنگ نوردی به نظر من خیلی به یک استارتاپ و فرایند رشد استارتاپ نزدیکه، خیلی. یعنی اتفاقی که تو رشد سنگ نوردی میفته تو رشد استارتاپ ها کسایی که دارن موفق میشن من دارم میبینم و خودش مبحث خیلی جالبی. حالا فرصت شد میتونیم در موردش صحبت کنیم.
آره باحاله.
آره و این که
ولی تنها آدمی هستی که من تا الان باش گفتگو کردم سنگ نوردی میکنه، این خیلی باحال و یونیکه.
والا میدونی سنگ نوردی یه جوری که روش تبلیغ نمیشه واقعا. تو تهران
آره.
یکی از شهرهایی که حالا بچه‌ای که تهران ها تو ایران هستن کلا، مثلا غرب ایران همش دیوارهای خفن، دیوارهای عالی. یعنی مثلا دیوارهای تو
کرمانشاه
منطقه به نام دوشکف بیستون اصلا دیوارهاش محشره. لرستان دیوارهای محشر داره. شیراز یه جاهایی داره مثلا آب رد شده شیبایی در اومده، دیوارهای در اومده خیلی عالی. و حیفه واقعا به نظر من.
آره.
تو ایران
همون علی صخره نوردی بهش بیشتر میگم فکر کنم. سنگ نوردی صخره
نوردی خیلی فرقی نمیکنه.
هر دو شکل.
آره دو تا شکل که نوع سنگ نوردی سرش با تنابه، یه سریاش بدون تنابه که کوتاه‌تر رو با دوشک این کارو انجام میدن. و به طور کلی حالا اگه من بخوام توی یه کلمه بگم کسایی که الان اینجا هستن بشنوه، این که انقدر تمرکز شما رو تو اون لحظه میبره بالا به میزان البته لولی که خودت داری و ذهن ریسیت میشه، خیلی آرامش بخشه. و الان مدتیه که من سنگ نوردی نمی کنم، یکی از مسائلی که برام پیش اومده اینه که خب تمرکزم رو هم کم کرده. و اینکه سنگ نوردی اصلا مهم، اصلا لازم نیست زورت زیاد باشه، چون شما پله هم میری بالا داری سنگ نوردی یه لول و یه درجه ای داره. حالا هر چقدر دست به سنگ تر بشی فرق میکنه، درجهش میره بالاتر و به میزانی که فشار میاد و تمرکزی که داری انجام میدی اونجا باعث میشه که خیلی ریلکس بشی. مثلا تو کشوری
از پیشنهاد میدی اونایی که تمرکزشون کمه برن سراغ سنگ نوردی و سخت نوردی.
اصلا یه ورزش آرامش بخشیه هر کسی واقعا. البته که تمرکز رو میبره بالا وقتی سنگ نوردی میکنی، قطعا باعث میشه که آدم توی زندگی معمولش هم رشد بکنه. حالا من دارم اون جایی که زیرزمینمون بودش رو دارم میذاره بازسازیش میکنم و اینا، امیدوارم ادامه بدم و شروع بکنم.
حتما میایم بازدید.
حتما بیایم، واقعا خوشحال میشم. هر کی که دوست داره ان شاءالله هماهنگ میکنیم که تشریف بیارید. و اینکه ببینید که سنگ نوردی اصلا نه به سن و سال ربط داره واقعا، نه به زور، چون واقعا زور یک سوم داستان سنگ نوردی هستش، ولی این دست به سنگ شدن و این حرکتی که ایجاد میشه و نزدیکی که با سنگ داری و مخصوصا اینکه رقیبت سنگ، رقیبت یه چیز مثلا آدم نیست که مثلا حالا اگر برد و باخت روش معنی پیدا بکنه، برای این خیلی خیلی واقعا حس خوبی به آدم میده و خیلی باعث میشه که آدم مثلا از نظر شخصی هم رشد بکنه. شاید یه علتی که مثلا من حالا موفقیتایی پیش اومده حالا و تونستم یه سری کارای انجام بدم برمیگرده به اینکه مثلا خب تو سنگ نوردی خیلی وقت گذاشتم و یه حسنای ذهنی واسم داشته.
آفه. خیلی عالی. خب برسیم به شکلی دفتر شما. گفتی از 88-89 ایدهش تو ذهنت بود و 92 تقریبا پیادش کردی. چی شد اصلا؟ کجا اومد این ایده؟
سال دقیقش رو نمیدونم، ولی داستان اینجوری بودش که یه سری تحریم ها دور احمدی‌نژاد اومد که منجر به این شدش که خیلی کسب و کارها دیگه نمیتونن توی کشورهای همسایه کار کنن و اونها میخواستن که یه جوری دفترشون اونجا داشته باشن ولی از تو ایران بتونن به فعالیتشون ادامه بدن، که این منجر به این شدش که ما به این فکر گفتیم که خب خیلی کسب و کارام هستن که توی اطراف تهرانن یا توی ایران هستن و میخوان از تهران فعالیت بکنن و نمیتونن، و این که اصلا شاید میخوان حتما که دفتر ثابتی یه جایی نداشته باشن که بخوان کار بکنن، و بررسی کردیم دیدیم که خب ویرچوال آفیس میتونه یه همچین سلوشنی برای این ماجرا باشه، و متمرکزتر که شدیم دیدیم که واقعا یه علت اصلی که آدما دور هم دیگه جمع میشن یا شرکت ها یه جای متمرکز هستن اینی که بتونن تماساشون رو جواب بدن. گفتیم خب ما تمرکزمون رو بیاریم رو تلفن، بیایم این قسمت رو مثلا اینترنت هاستینگ یه سایت، چجوری شما هاستینگ سایتت رو میسپرید به یه سروری که یه شرکت دیگه داره تامینش میکنه. ما به این فکر افتادیم که بیایم مرکز تماس و اون در واقع پاسخگوی تماس ها رو هم به عنوان هاستینگ ما انجام بدیم که کسب و کارا بدون اینکه بخوان توی یه جای متمرکز تجهیزات بگیرن، تلفن بگیرن، اپراتور بگیرن، دستگاه فکس، مثلا پیامگیر صوتی اینها بذارن، بیان به صورت سرویس از این استفاده بکنن دیگه. از اون شروع شد، یواش یواش خب شروع کردیم چون فرهنگش هم نبود.
آره
چیزیه که در
من البته یادمه چند سال قبل الکام دیدم شما رو، فکر میکنم از اونجاها، و چیز جالبی برام خودم هم بود، فکر کنم با همین اسمم بودید از اول، درسته؟
بله.
اسمم کجا اومد علی؟ دفتر شما؟
والا دفتر شما خیلی الان یادم نیست. خیلی حساس نبودیم روی، یعنی من
با حالیه ولی
روی اسمش اون موقع، و به نظر من میخواستم یه چیز خیلی محترمی باشه، مثلا حتما دیده بودم اون موقع، احتمالا مثلا your office دیده بودم یا my office دیده بودم و اینا، مثلا گفتم یه چیزی هم محترم باشه هم تو ذهن آدم بمونه، یه ذره ایهام داشته باشه دیگه به این دفتر، چون خودش یه ذره بامزه است دیگه، مثلا به یکی میگی دفتر شما، دفتر ما، دفتر، یعنی یه خودش یه در واقع
ایهام داره،
یه صحبتیه و خودش بامزه است
آدم
میتونی در مورد شوخی بکنی، خودش خیلی باحاله.
دقیقا علی، تقریبا اکوسیستم استارتاپی حالا اوایل 90 دهه 90 شکل گرفت، 90 91 بود با اومدن رویداد استارتاپ ویکندی و مردم آشنا شدن، جوان آشنا شدن. تو 92 تقریبا فکر کنم دفتر شما حالا کارشو شروع کرد. میخوام ببینم خودت کی استارتاپی شدی، اصلا کی با این اکوسیستم آشنا شدی؟ آیا آمریکا که بودی اونجا این خبرها بود یا اومدی ایران بیشتر آشنا شدی، و این ارتباط تو با اکوسیستم کی شکل گرفت؟
ببین واقعیتش اینه که خب استارتاپ ها اون موقع هم بودن تو سیلیکون ولی، بودن و داشتن فعالیت میکردن و آدم میشنید دیگه، طبیعتاً اونجا هست شده میشن، ولی تو ایران همچین چیزی نبود. تو ایران مثلا اینجوری بودش
آره. که فروشگاه اینترنتی مثلا دیجیکال هم بود،
آره مثلا یه همچین چیزی بود، مثلا یه کار جدید، مثلا کار نوپا، مثلا یه همچین چیزی بودش. این که حالا آقا استارتاپ ها و اینها و اینا هستن که مثلا یه چیزایی هستن که مبتنی بر اینترنتن، تکنولوژی بیستن، اینا وجود نداشت، ولی خب همیشه ما حس میکردیم که داریم کار خیلی جدیدی انجام میدیم، و اینکه کار خیلی جدیدی هم انجام میدیم از اینجا نشأت میگرفت که آدما وقتی تازه بعد از مدت‌ها که باشون صحبت میکردی و میگفتی چی کار میکنی، تازه مثلا اینجوری میشن که واو عجب کار خفنیه، و تازه میرفتن تازه فکر بکنن که کجا میتونن از این استفاده بکنن یا کی میتونه استفاده بکنه، و از اونجا متوجه شدیم که کار جدیدیه. و به محض اینکه دیدیم که خب استارتاپ ها هم فرهنگش ورود پیدا کرد به ایران، مخصوصا با اومدن شتاب دهنده ها مثلا دیگه سراوا و اینا که شروع کردن به اومدن و اینا شکل گرفتن دیگه، ما هم خب همه در واقع موارد و اون محتویات لازم رو داشتیم دیگه، وارد اکوسیستم شدیم. مثلا سعی کردیم توی همایش ها، نمایشگاه ها و جاهایی که مرتبط به ما هست شروع بکنیم شرکت کردن، و کلن حالا استارتاپ یه شکل دیگه از گفتن این که یه کسب و کار جدید و نوپاییه. واقعا من اینجوری حساسیت ندارم که حتما ما یه استارتاپ هستیم یا نیستیم، یه کسب و کار جدیده و باید فرهنگسازی بشه. این نکته هستش که شاید مثلا میشه یکی از تعاریف استارتاپ ها اینه که شما داری یه خدمتی، یه کالایی داری ارائه میدی که آدما نمیشناسنش، تازه باید بری بگی چی هست و چه نیازی تو برطرف میکنه که بعدا اون آدم بخواد تصمیم بگیره بخرتش یا نخرتش.
خیلی هم عالی، مرسی. ما 35 دقیقه علی جان از وقتمون رفته، 25 دقیقه مونده، 10 دقیقه دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم اگر موافقی. حالا این بخش آخر رو یه مقدار سریعتر هم بریم جلو که برسیم همه سوالات رو با هم بریم جلو. علی، به تقریبا میشه گفت که شما حالا چند سال قبل که شکل دادید، یه سوال میخواستم بکنم یادم رفت، الان بذار با یه سوال دیگه برم جلو. آها، میخواستم بپرسم که آره هسته اولیه چند نفر بود، با چه سرمایه شروع کردید؟ یعنی خودت بودی با چند نفر دیگه و با چه سرمایه شروع کردید؟
ببین، واقعیت هم این بودش که ما تونستیم حالا در واقع با شناختی که با در واقع خانوادگی، یه جوری که مثلا طریق خانواده تونستیم یه
سرمایه جذب
رو بگیریم، اصلا سرمایه نه، یه پروژه بگیم که این نرم افزار دریایی رو دیولپ بکنیم برای یه مجموعه که ناوگان دریایی داشت و خب اون یه درآمد خوبی رو برای ما ایجاد میکرد برای شرکت و از
ارزی بود
جانم؟
دلاری بود احتمالا؟
نه 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 نه، تومانی بود. ما نرم افزار برای یه دونه شرکت کشتیرانی داخلی، شرکت خصوصی نرم افزار اتوماسیون دریایی بهش میگن Vessel Management System، برای اونها طراحی کردیم.
تیم داشتی علی یا خودت کار میکردی؟
مثلا تیم پروگرامینگ اون موقع خیلی بزرگتر بود، مثلا فکر کنم 6 نفر هم شدیم، 5 نفر یا 6 نفر هم اون موقع تیم پروگرامینگمون بود و اصلا فوکسمون روی این بودش، مثلا بخش مارکتینگ و مثلا فروش و پشتیبانی و اینها اصلا نداشتیم اون موقع، چون که یه نرم افزار اختصاصی برای یه جا انجام دادیم. خب اون موقع نسبتاً هم درآمد خوب بودش و همیشه هم فکر میکردیم که یه کار دیگه هم انجام بدیم. علتهای خودمون هم داشتیم، چون مشتری های مثلا نرم افزارهای بزرگ معمولا جای حکومتی و دولتی و اینا هستن، فروشش سخت هستش و ما هم تجربه خوبی نداشتیم به اینجاها بتونیم ارائه بدیم نرم افزار رو، چون اصلا یه تیم مارکتینگ خاص خودش رو میخواد، یه آدمایی میخواد با یه فرهنگ خاص که نرم افزار رو به جاهای بزرگ اصلا میفروشن، اصلا یه چیز تخصصی هستش به نظر من برای خودش، چون ممکن اصلا بعضی نرم افزار هم اصلا تو اونجا کار نکنه ولی میتونن اینا این کار رو انجام بدن. و اینکه خب دفتر شما رو اونجا کنار این مثلا از در واقع امکاناتی که داشتیم، مثلا یه نفر پروگرامر میگرفتیم برای اینکه مثلا یه قسمتش رو دیولپ بکنه یا یه مقدار ریسورس شرکت رو اختصاص میدادیم به این، برای همین از 92 تا فکر میکنم 95-96 یه همچین چیزی خیلی ملو و حاشیه‌ای و اینها بودش که اون سالها بودش، میکنم 96 یا بلوش 97 بودش که اون شرکت مادری که برای اون نرم‌افزار دریایی هزینه میکرد دیگه گفت آقا من هزینه نمیکنم، ما هم دیگه کل ریسورسمون دیگه رفت روی دفتر شما و گفتیم که یا این رو ما به نتیجه میرسونیم خرج خودمون رو در میاریم، چون شدیداً به مشکل نقدینگی خوردیم دیگه، گفتیم یا ما شدیداً این رو میفروشیم و سرویس ارائه میدیم و زنده میمونیم یا دیگه کارمون تمومه، که خدا رو شکر با حالا کارهایی که کردیم، کمک های بچه های فنی که نرم افزار رو بالاخره سر موعدش دیولپ کردن، بچه های مارکتینگ که اصلا تونستن کارهایی انجام بدن که این نشون داده بشه به جامعه، و حالا بچه‌ای که داخل شرکت بودن که کسایی که زنگ می‌زدن خوب باشون صحبت می‌کردن که این رو بفهمونن، و خب کمک خیلی افراد دیگه باعث شد که یواش یواش این رشد بکنه و ما بتونیم از عهده مخارج خودمون در بیاریم. هست اولیش مثلا ممکنه بوده مثلا یه نفر یا دو نفر بوده باشن، واقعا میتونم بگم هست اولیش یکی از بچه هامون هستش که کارهای در واقع چیف تکنیکال منیجر هستش، آقای شوشتری هستش که خب درگیر این ماجرا بود، البته آیتی هم درگیرش بود، بعدن یواش یواش کارهای دیگرشون ول شد و اومدن مثلا آقای آهنگرانی بعدن آقای ایرانزاد و یواش یواش بچه های مثلا فروش و پشتیبانی اومدن که این شکل گرفت و الان تقریبا تیممون 20 و چند نفر هستیم که مستقیما روی دفتر شما داریم کار میکنیم.
عالیه. و تعدیل هم که نداشتی؟
نه، دنبال توسعه ایم، ما همین الان در حال استخدام فرانت اند و
چه نیاز دارید؟
فرانت اند و بک اند دیولپر لازم داریم، یه نفر تو تیم سوشالمون داریم اضافه میکنیم و اپراتور هم به تیم فروش و پشتیبانی داریم اضافه میکنیم که بتونن سرویس بهتری بکنن، چون بالاخره لودی میره بالا، مهم هستش که آدم بتونه سرویس خوب بده.
و اگه کسی خواست توی فرانت و اند و حالا سوشیال کمک کنه چیکار کنه؟ ایمیل بزنه؟
ما تو سوشال که پوزیشنش بسته شده نفرش رو پیدا کردیم، ولی تو فرانت اند و بک اند هم توی ایران تالنت آگهی داریم، هم توی جاب اینجا آگهی داریم. اگر هم
از اونجا
این دو جا رزومه ندارن، قطعا برای ما ایمیل کنن، به info@دفتر شما ایمیل کنن رزومه شونو، یا jobs@دفتر شما .com ارسال بکنن. قطعا خیلی خوشحال میشم که
آره قطعا
آشنا باشه و دوست باشه و یه شناختی آدم پیدا بکنه، خیلی بیشتر خوشحال میشه باش کار بکنه.
دقیقا، مرسی. دوست علی دشتی، بنیانگذار و مدیرعامل دفتر شما، مهمان لایو پنجشنبه ما هست. ما 5 دقیقه دیگه کامنت رو باز میکنیم و حدودا 19 دقیقه وقت داریم. علی جان، من همیشه مهمونا میپرسم اگر بتونید به گذشته برگردید و بخش از زندگیتون رو آندو کنید که دوستش ندارید، اون بخش کجاست؟ میخوام ببینم برای علی دشتی، حالا اون بخشی که ممکنه توی تحصیلات باشه، ممکن تو زندگی باشه، ممکن تو کار باشه، هست بخشی که بخوای آندو بکنی یا دوباره انجامش بدی؟
ببین، تو کار که زیاد، تو کار مثلا آدم خیلی مسائل و مشکلات داره. شاید حالا خدا رو شکر الان دفتر شما رشد کرده و به یه نقطه رسیده که داره توسعه پیدا میکنه، ولی همه اشتباهات ممکنه رو انجام دادیم. یه مقداری شاید من مشاوره بیشتر و سریعتر میگرفتم و اینکه مثلا این
تو کدوم بخش اونجا که داشتی راه مینداختی دفتر شما رو؟
اصلا کلا توی راه اندازی بیزنس همیشه برای من محصوله و اینکه چقدر این رشد میکنه خیلی خیلی مهم، ببخشید، محصوله و اینکه چقدر باحاله، مثلا خودم خوشم بیاد، خیلی برام مهم بوده. نه اینکه اصلا مثلا کی این رو میخره، بیشتر دوست داشتم این سه خوشگل و تر و تمیز و زیبا به ذهن خودم درست بکنم، نه اینکه حتما این یه چیزی باشه که برای مارکت جذاب باشه و بخوام بخرنش. شاید مثلا بعدها متوجه شدم که آقا واقعا تو نمیتونی به همه فقط فنی فکر بکنی، باید به مارکتینگت هم فکر بکنی. و مشاورایی که مثلا از خیلی آدم های متعددی توی اکوسیستم، همه اساتیدی که خودت هم باهاشون مصاحبه کردی تا امروز توی این هفته هایی که بوده، خیلی هاشون من مشاوره گرفتم، باهاشون دوستم و این کارا رو حتما زودتر انجام میدادم. واقعا داشتن منتور خیلی خیلی مهمه، یا اینکه آدم یه نفر که ببینه که داره چی کار میکنه که اون کار انجام بده که بتونه موفق باشه. شاید این کار رو میکردم،
گرفتن مشاور. آره. و نقاط عطف زندگی تو کجا میدونی علی جان؟
داشتن منتور، شاید به نظر من مشاوری ذره توش، داشتن یه منتور. آدم باید چند تا منتور داشته باشه واقعا فکر میکنم، و زود داشته باشه. والا من یه ذره ایدئالگرا، من از آرزوام اینه که یه شهر بسازم. و یه دفعه با یکی از دوستان که صحبت میکنیم که میگفتش که آرزو چی هستش، من آرزوم این بودش که یه شهر بسازم با یه خصوصیت های خاصی که بتونیم تکنولوژی بیس باشه، بتونیم خیلی توش کارهای جدید بکنیم. و
خیلی ایلان ماسکی دیگه
جانم،
میگم خیلی ایلان ماسکی.
اون خیلی کارش درست، اون در حد خودش یه دیوونه دوست داشتنیه. و اینکه برای همین نمیتونم الان بگم نقطه عطفم کجاست، همچنان دنبال این هستم که اون کارهای کسش رو انجام بدم. ولی واقعیت هم اینه که تو زندگیم، خب من شانس آوردم، هم خانواده خوبی داشتم، هم همسر خیلی خوبی دارم، و همین که کارم بعد از زمان زیادی که گذاشتیم به موفق. خب ببین، من به عنوان کسی که حالا از اول با دفتر شما بودم، خیلی سخته بخوام بگم که الان تو نقطه پیکشه، من خیلی انتظارات بیشتری ازش دارم، ولی الان تو نقطه خوبی هستش و واقعا ازش راضیم.
تو کوچولو هم داری یا
نه؟ هنوز نه،
هنوز ان شاء الله قسمت بشه. البته خیلی خوب بود. آره، سامیار الان 14 ماهشه، بود وقت بذاریم دیگه، یعنی یه ذره سخت. ان شاء الله که برای شما. ببین حالا بیام بیشترم، خدا رو شکر خانومم همراهه و بیشتر کارو انجام میده، ولی خب به هر حال پدرم نقش مهمی داره دیگه، یعنی با باید یه
تمام.
سری وقتا رو بذاری باش بازی کنی، بخوابونیش، غذا بهش بدی، پوشک عوض کنی، بکن دیگه.
این قضیه شاید من باید تو رو به عنوان منتور انتخاب بکنم، از یه
آره
سوال
آره من در خدمت. خیلی هم عالی، مرسی، ان شاءالله که به زودی پدر بشی دیگه. مانوئل هم میدونی دیگه پدر شد دیگه.
آه هنوز دخت نکردم بهش تبریک بگم، میدونم هم سرش شلوغه
آره
ماشاءالله، دمش گرم.
آره
من
آره
پدران
خیلی اونم پدران اکوسیستم. علی جان، چالش های خب سال 98 خیلی زیاد بود دیگه، با سیل شروع شد و با قطعی اینترنت و حالا هواپیما و خیلی از این اتفاقات تا با کرونا و که الان درگیرشیم، میخوام اینا مهمترین چالش های دفتر شما اگه بخوای سریع بگی چیا بود و
دلار،
چیا هست؟ دلار،
مشکل دلار واقعا ثابت نبودن دلار یه سم واسه همه کسب و کارها، مخصوصا استارتاپ ها که در واقع درآمدشون درآمد روزانه است، حالا مثلا ماهانه یا مثلا سالانه، یعنی یه چیز پایدار صنعتی نیستش که یه عقبه مثلا 100 ساله داشته باشه و داره رو لبه تکنولوژی حرکت میکنه و باید بتونه برنامه ریزی بکنه. وقتی که نمیتونی برنامه ریزی بکنی برای توسعت و نمیتونی عدد و رقم جمع و تفریق بکنی با یه میان با یه درصد خطایی، واقعا این سمه برای هر کسب و کاری و متاسفانه استیبل نبودن اقتصاد ما و این نوسانی که ایجاد میکنه خیلی خیلی داره صدمه وارد میکنه. امیدوارم این قضیه به یه ثباتی برسه، اصلا عددش مهم نیست، به یه ثباتی باید برسه.
آره دیگه، بدونیم مثلا تا یک سال بعد دلار آقا این عدد هستش و بشه برنامه‌ریزی کرد. مرسی، ما کامنت هم باز کردیم، 14 دقیقه پایانیه و دوستان حالا هر سوال، پیشنهاد، انتقاد و موردی هست هم در مورد علی دشتی هم در مورد دفتر شما و اصلا این شکل کار کردن میتونن بپرسن. حالا سوالات حتما میپرسم. میخوام ببینم کرونا باعث رشد شما شد یا نزول شما، اگر رشد بود یا نزول چند درصد؟
الان حتما بذار من یه لحظه اینو عوض بکنم ببینم صدام
آره اگه باشه که خیلی عالیه، مرسی. فقط من بگم پوریا پرسید اگر بخوام به کوچکترها یه راهنمایی بکنن، میگم اینا حتما پوریا جان میپرسم از علی. خیلی عالی بود لایوتون، ممنونم محمود جان، امیدوارم استفاده کرده باشی. خب اوکی شدی تو؟
بله
آره
بله.
الان خوبه دیگه، فکر کنم تلاقی هم نداریم. داشتم میپرسیدم که کرونا چقدر تاثیر داشت، چند درصد حدودا رشد یا نزول؟
کرونا باعث شدش که دورکاری زیادتر بشه، خیلی جاها شروع کردن دورکاری کردن و اصلا در واقع فریادی که ما سالیان میزدیم که آقا خدمات این تیپی، خدمات دفتر مجازی، چیزهایی که لازم نباشه همه ایران بیان تو تهران، بتونه عدالت در واقع شهروندی در از نظر توزیع منابع و در دسترس بودن منابع به همه شهروندهای ایرانی حفظ بشه، ما هی میگفتیم آقا این لازمه، این یه چیز جدیدیه. کرونا باعث شد که این قضیه یه مقداری جا بیفته، بگن آقا واقعا دورکاری لازمه و باید تو این چیزها بهش توجه بشه و خب این خیلی باعث شد که هم ما یک ذره بتونیم توجیه بکنیم این رو برای کسایی که زیر ساخت و اینها دارن که آقا رو این خدمات باید سرمایه‌گذاری بشه، از طرف دیگه هم خیلی آدما بودن که رجوع کردن. یعنی ما توی بعضی از هفته ها رکورد ثبت نام ماهانمون رو میزدیم، ولی خب
توی یه هفته اندازه یه ماه،
اندازه یک ماه ورودی کسایی که می اومدن سرویس جدید میگرفتن. البته رشد ما رشد خیلی اکسپوننشالی نسبت به درآمدمون نبودش و این قضیه توی ماهای دیگه خودش رو امیدواریم که نشون بده اگر این تداوم حفظ بشه، ولی خب خیلی خیلی ما از نظر بازدید سایتمون که روی سئومون هستش رشد خیلی خوبی رو داشتیم. الکسامون الان اومده زیر 500، تعداد کسایی که روی موارد مشابه سرچ میکنن رفته بالا، اصلا سرویس های اینترنتی انقدر رشد کرده که خدماتی مثل ما خیلی علاقه مندی بهش بیشتر شده و خیلی استارتاپ ها، من پیشنهاد میکنم که روی ارائه خدمت های بی تو بی وقتشه که الان سرمایه گذاری بکنن.
دقیقا، مرسی. ای پدری پرسیده مجوز آموزشگاه داریم ولی دفتر نداریم، چطور قرارداد میبندید، با چه مبلغ، به چه مدت خدمات ارائه میدید؟ آموزشگاهی میتونن از خدمات شما استفاده کنن؟ حالا فکر کنم خدمات و مبلغ اینا که تو سایت هست. حالا
بله بله، هر کسب و کاری میتونه الان وقتی که شما حالا آموزشگاه دارید، بستگی داره که چی جوری الان دارید مدیریت میکنید کسب و کارتون رو و افرادی که دارن تماساتون رو جواب میدن کجا هستن. شما به راحتی میتونید یه شماره تلفن ثابت بگیرید و اون شماره تلفن آموزشگاهتون باشه و تو پنلی که دارید تنظیم بکنید که تماسهای ورودی به چه کسایی وصل بشه، چه کسایی جواب بدن، اگر در دسترس نبودن به کی وصل بشه. یعنی در واقع شما همیشه مطمئن میشی که هر کسی که تماس میگیره و شما هزینه کردید که اون فرد با شما تماس بگیره، بتونه حتما با یک نفر تو سیستم شما صحبت کنه، یا اگر تو سیستم شما کسی نیست، ما امکانات منشی مجازی داریم که اپراتورهای ما جواب بدن تماس رو، و قطعا باعث بالا رفتن اعتماد مشتریاتون و شروع سریعتر کسب و کارتون میشه. حتما 15 روز رایگان تست بکنن و متوجه میشن که تو کدوم قسمت ها میتونن ازش استفاده بکنن.
آره دیگه، میری سایت دفتر شما .com یا سرچ میکنید تو گوگل، اون بالا نمیشه 15 روز رایگان تست کنید، که من چند روز قبلم حالا استوریشو گذاشتم، میتونید استفاده کنید. من خودم استفاده میکنم، خیلی خواهش کنم، خیلی تجربه باحالیه. یعنی شاید مثلا ندیده باشید همچین چیزی. رقیبم علی زیاد ندارید درسته؟ یعنی
چرا؟
دفتر مجازی
چرا؟ چرا؟
زیاد نیم، دو سه تا.
ببین
نمیدونم، شاید
داره زیاد
من
میشه.
نمیدونم.
نه، داره زیاد میشه، یعنی هم از حوزه های مختلف، مثلا پوینت تو پوینت. الان خب ما خط تلفن ثابت تهران داریم ارائه میدیم، کسب و کارهایی هستن که خط های شهرستان هم اضافه کردن، ما باید به سمت این بریم که پوینت تو پوینتش رو اینترنت باشه، چون اصلا خیلی الان اینترنت انقدر داره خوب میشه، شما لازم نداری اصلا تلفن جایی رو بگیری، باید یه دکمه باشه رو سایت بزنی و بتونی صحبت بکنی با طرف مقابلت. و تو این حوزه ها دارن رقیب میاد که ما هم داریم تو اون حوزه ها داریم توسعه میدیم و خیلی
ولی خب
خوبه.
شما جز قدیمی هایی دیگه.
بله،
علی گفته هوکامیوهی عالی بود و محمود گفته این که بدون داشتن دفتر ثابت خط تلفن و خدمات دفتر شما رو داشته باشیم از لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداره یا احتیاج به گرفتن مجوز وجود داره برای ما؟
ببینید، برای خب ببین ما یه زیر ساختیم، مثل اینکه مثلا شما بگی من یه سایت فرزند توی یه حوزه جدید بزنم، از نظر قانونی مشکلی وجود داره یا نه، بر نمیگرده به پلتفرم، قطعا بر میگرده به شما. شما باید برای کسب و کارت قطعا مجوز لازم رو داشته باشی.
دیگه
البته
شما پلتفرم رو میدید، حالا
بله.
مثلا اون دوستمون که آموزشگاه داره و مجوز داره.
بله، پلتفرم. البته که حالا من با هادی فرنود داشتم صحبت میکردم، دیروز پیروز بودش، و یکی از
دوشنبه
توصیه‌های
مهمان ماست.
خب خیلی حالا یکی از نکاتی که اشاره کرد و به درستی اشاره کرد این که آقا تا میتونید شرکت ثبت نکنید و سعی بکنید بیزنستون رو جلو ببرید، و وقتی که دیدید همه چی اوکی هستش، بعدا دنبال مسائل این تیپی برید و اینا. ولی بحث مجوزی رو باید حتما کسب و کارا در موردش اطلاع داشته باشن، بدونن از کجا باید بگیرن، چی کار باید بکنن، که یکی از کارهای مهمی است که باید انجام بدن.
مرسی. ما 7 دقیقه زمان داریم علی جان، باز سریعتر بریم که همه سوالات برسیم جواب بدیم. پوریا گفته برای استخدام برنامه‌نویساتون چه ملاکایی براتون مهمه؟
ببینید، فرانت اند اگه متخصصید و کار کردید و بک اند کار کردید، رزومتون رو بفرستید برای ما. زیر ساخت ما بر مبنای دات نت، ولی الان داریم به سمت میکرو سرویس نویسی میریم و میتونه تکنولوژی دیگه هم استفاده بشه، ولی کورمون دات نت. حتما رزومتون رو برای ما بفرستید.
عالی. موسوی گفته ثبت شرکت ها آدرس شما رو قبول میکنن، سازمان مدیریت برای رتبه بندی چی؟
ببینید، ما آدرس فعلا ارائه نمیدیم، ما خدمات
آره
ارتباطی
آره.
ارائه میدیم، ولی کسب و کارهایی هستن که دفتر و آدرس و کد پستی مجازی ارائه میدن.
مرسی. دوستان آخرین سوالاتتون بپرسید، ما 6 دقیقه زمان داریم و از در واقع علی دشتی استفاده کنیم. شما خودتون مدت‌ها یکم لایو میرفتید، چیا بود موضوعاتش علی و با کیا بود بیشتر؟
ما سعی میکردیم که لایوامون رو البته سعی میکردیم که لایوامون با کسب و کارهایی باشه که ارائه دهنده خدمات بی تو بی هستن مثل ما، یا اینکه در واقع مشتری های ما هستن و از تجربهشون بتونیم استفاده بکنیم. و یه مقداری خب به خاطر اینکه ما هم همچنان دورکاری رو حفظ کردیم، همچنان کل تیم ما دورکاره و داریم سعی میکنیم که روحیه بچه ها هم بالا نگه داشته باشه و پروموت بکنیم این ماجرا رو، به خاطر اینکه شیوعش ممکنه بیشتر بشه این کرونا. برای همین ما این لایف ها رو گذاشتیم که هم ارتباطمون رو دورادور با مخاطبینمون و مشتریامون حفظ بکنیم و همین که بیزنس هایی که به کسب و کارهای اینترنتی کمک میکنه رو معرفی بکنیم.
خیلی از دوستان تشکر کردن از شما، مثل امیر حسین که گفته خیلی ممنونم. سوال
من
منو نپرسید.
من نمیبینم شما.
آره شما نمیبینید. آره من میخونم. آره فقط خانم فریبا گفتن الزام ارائه آدرس شرکت در ثبت شرکت هست شده. خب حالا ایشون در اطلاع هستن و
خوب
میشه. آره
قشنگی اگر هم چیزی باشه.
دقیقا. حسن گفته برای کار ما که در تهران دفتر نداریم، برای شهرهای دیگه شیراز مثلا چه جوری میتونید به ما کمک کنید؟ حالا این حسن تهران نیستن ولی یه سری شهرها مثل شیراز مثلا هستن، چیکار کنم؟
خب طبیعتا مرکزیت بودن تهران باعث میشه که شما هر جا که داری کار میکنی تلفن تهران داشته باشی، بتونی از اونجا فعالیتتو انجام بدی. خیلی از مشتری ما هستن که شماره مثلا محل لوکالشون مثلا شیراز، یا البته خودم هم یه رگم شیرازیه، دایورت میکنن اون شماره رو به شماره‌ای که از ما میگیرن که از اون شماره شیرازشون استفاده بکنن. مثلا شما یه شماره شیراز داری، میخوای از امکانات تلفن گویا منشی مجازی اینها استفاده بکنی، اون رو دایورت میکنی به شماره ما، هزینش خیلی پایینه و از امکانات دفتر شما میتونید استفاده کنید.
خیلی عالی. حسین گفت عالی بود، لذت بردیم. کارآفرینی گفته دفتر شما عالیه، بی‌نظیر. و آقای ایمان قزفخری هم اینجاست که فکر کنم برای فریلنسرها و استارتاپ‌ها خیلی میتونه کاربرد داشته باشه.
خیلی واقعا، مخصوصا فریلنسرهایی که میخوان تمرکز رو کارشون بکنن و بعدن از یه طرف هم بالاخره باید با بیزنس‌ها در تماس باشن، اینو استفاده بکنن. مثلا موبایلشون رو دایورت بکنن به این شماره که کسی زنگ میزنه، مثلا منشی برداره بگه آقا پیغام بگیره، یا اینکه مثلا بره رو صندوق صوتی، که تمرکز فریلنسر از بین نره. واقعا
من فکر کنم همینجا یه همکاری میتونه بین شما و پارس کودرز شکل بگیره. حالا حتما با ایمان واس فخری آره کمک
خب
کنیم که
ببینید. سبب خیر بشه،
حتما من واس میکنم. آره حتما اگر ایمان دوست داشته باشه. سینا گفته که این امکان وجود داره که شماره در تهران به مشتریان داده بشه و تماس از طریق اینترنت به کشور دیگه مثلا آمریکا واس بشه.
ببینید از نظر قانونی امکانش وجود نداره، ولی اگر یک شماره تلفنی شما داشته باشید که به اون شماره ما دایورت بکنید و بعداً شما اونجا کاری بکنید از طریق اینترنت که با قوانین جمهوری اسلامی هم مطابقت داشته باشه و تماس رو اینترنت بفرستید، اون از دست ما خارجه و میتونید این کارو بکنید. ولی از نظر قانونی تماسی که داره به خط تلفن ایران میاد، الان باید به خط تلفن ایران هم دایورت بشه.
گفته هزینه و مدت قرارداد رو حدودی میتونید بگید چقدره؟
بسته های ما خیلی ارزونه، از ماهی 49 تومن شروع میشه به ازای مثلا 100 دقیقه استفاده.
آره.
از سیستم
هرچی استفاده کنی،
هرچی استفاده بکنید. و بعد اعتبار هم داره که میتونه فقط اعتبار رو شارژ بکنید.
دفتر شما برای آژانس مسافرتی چجور میتونه کمک
خیلی
بکنه؟
خیلی آژانس های گوناگونی مشتری ما هستن، چون آژانس ها همیشه در حال تحرک هستن، نیروهاشون یه جا نشستن. برای همین یه تلفن میتونید بگیرید، ورودیش نامحدوده، میتونید تبلیغ بکنید، ورودی ها رو وصل بکنید به ایجنت هاتون که جواب بدن، و حالا چه تو دفتر باشن چه هر جا دیگه باشن.
بسیار عالی. و چون 2 دقیقه هم زمان داریم، پوریا من یه نکته بگم. تو نسخه جدید اینستاگرام شما بلافاصله بعد از لایو سیو نمیشه تا 24 ساعت، میره رو IGTV، یعنی چند دقیقه بعدش میتونی تو IGTV ببینی، که فکر کنم دفتر شما علی جانم شیر میکنه، اونایی که از دست دادن یا میخوان دوباره ببینن آره بتونن در واقع ببینن.
آره شما اگر
آره.
بذاریش رو IGTV بعد از اینکه آره، آپلود شد بچه‌های ما هم ان شاءالله میذارنش.
آره من یه 5 دقیقه دیگه میذارم. آخرین سوالم از پوریا بپرسم. گفته که اون سوال اولم این بود که اگر بخوام به کوچیک‌تر راهنمایی بکنن در حد یه جمله بهشون چی میگن؟
شروع کنن خیلی سریع، وقت زود میگذره، خیلی سریع
شروع
کنن.
مرسی. و این یه دقیقه پایانی علی جان، آینده رو چطور پیش بینی می‌کنی؟ به هر حال ما درگیر کرونا هستیم، سال سختی هم شروع کردیم، قیمت‌ها هم خیلی بالا پایین داره میشه. حامد وثوقی عزیز، نادین ایده هم اینجاست که بهش سلام می‌کنی. تو پیش بینی چی از آینده؟
ببین به نظر من ما خیلی، من داشتم اخیراً راه میرفتم یه جا دیدم که یه سری خانم بودن و یکیشون یه مانتوی پوشیده بود، اون یکی بهش میگفتش که اه چقدر مانتوی خوشگل تولید ملی و اینهاست. به نظر من این کرونا و تحریما و اینا باعث شدش که حالا به زورم که شده ما یه ذره روپای خودمون بهتر واسیم، یه ذره سعی بکنیم به بازار بین‌المللی فکر بکنیم، و من فکر میکنم که بتونیم رشد بهتری داشته باشیم بعد از این دورانی که تحریما رو پشت سر بذاریم ان شاءالله.
ایشالله ایشالله. فقط محمود الان سوال پرسید، بعد از پایان بسته اگر تمدید نشه یا تأخیر به وجود بیاد، تا تمدید سرویس به چه صورت در میاد؟ تعلیق میشه یا؟
30 روز براتون شماره تلفن زاپاس نگه داشته میشه که شما اگه خواستید بیاین بگیرید، میتونید با یه هزینه خیلی کمتری مثلا 10,000 تومان در ماه شماره رو نگه دارید تا هر موقع اگر لازم بود دوباره سرویس بگیرید. یه جوری مثلا دومین نیم میشه شماره تلفنتون و سرویس تلفن گویامون مثلا میشه هاستینگ شما.
چه خوب، مرسی علی جان. ما تایمرمون هم اومد، ممکنه هر لحظه اینستاگرام قطع کنه. فقط بگم فردا شب با وبمستر سلام اسماعیل نور محمدی ساعت 19 لایو داریم. علی جان خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم،
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم، سلامت باشی،
خداحافظم دوستان،
مرسی،
خداحافظم.
خدا حافظ. آره 7-8 ثانیه مونده بچه، فردا شب ساعت 19 اینم الان میره رو IGTV حتما ببینیم.